اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی محمد الحسن ابن علی علیه السلام. دیروز روایت امام حسن عسکری رو نخوندیم، روایت امام هادی رو خوندیم، ابوالحسن ثالث گفتیم. امام عسکری ابی محمد هست. در روایتی از حضرت امام عسکری علیه السلام که امروز روز شهادت آن جناب است، قال علیه السلام لشیعته: اوصیکم بتقوى الله والورع فی دینکم. سفارش میکنم شما رو به تقوا و ورع در دین و الاجتهاد لله، تلاش و کوشش برای خدا، و صدق الحدیث و اداء الامانه، راستگو باشید، امانتدار باشید، الا من اتمنکم، به هر کس که شما را امین دید، من برن او فاجرن. و طول سجود، سجود طولانی داشته باشید، و حسن الجوار، همسایه‌دار خوبی باشید. فبهازا جاء محمدون، مکتبی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آورده است، همین است رفتار شایسته با مردم. چون امروز روز شهادت امام عسکری هست، با عرض ادب به ساحت مقدس امام عسکری بحثمون را آغاز می کنیم. ای فروغ دل و نور بصرم مهدی جان، دوست دارم بنشینی به برم مهدی جان. بنشین تا که بگویم به تو اسرار نهان، که من آمادم، که من آماده بهره برای سفرم مهدی جان. معتصم داد به من زهری و از آتش آن، همچنان شمع بسوزد جگرم مهدی جان. اشک می‌ریزد و در سینه دلم می‌سوزد، روز تاریک شده در نظرم مهدی جان. آخرین لحظه عمر است و در این لحظه عمر، یاد آن سینه و مسمار درم مهدی جان. به خدا مادر ما را به جوانی کشتند، که از غمش سوخت ز پا تا به سرم مهدی جان. سیلی دشمن آن کوچه و رخسار کبود، نرود خاطره اش از نظرم مهدی جان. السلام علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها العسکری ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله. و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. سخن پیرامون عوض در سمن بود. چند مطلب از مسلمات است. یک مطلب آن که عوض میتواند از اعیان باشد، لا بحث ولا خلاف ولا اشکال من احد. دو، آن که عوض میتواند از منافع باشد و در این مطلب هم جناب صاحب جواهر جناب شیخ ادعای لا اشکال و لا خلاف کردند. مرحوم شیخ جعفر نجفی استاد صاحب جواهر به جناب آقا باقر وحید بهبهانی نسبت داده است که ایشون فرموده منفعت نمیتواند سمن قرار بگیرد. دلیل ایشان را گفتیم و نقد کردیم. سومین بحث این است که آیا عمل الحر میتواند سمن قرار بگیرد یا نه. عمل الحر یعنی کسی بهار الانوار رو بفروشه به یک کسی، به جای اینکه به او بگوید فلان مقدار میلیون بای پول بدی، بهش بگوید که یک هفته اجیر من شو و تو خونه کار بنایی کن، تو خونه کار نجاری کن. خوب، این مورد اختلاف بود. مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه گفتن عمل الحر مال است و ملک، میتواند سمن قرار بگیرد. آنچنان که عمل العبد خدمت العبد میتواند سمن قرار بگیرد، میتواند عمل الحر سمن قرار بگیره مطلقا، چه معاوضه بران شده باشد یا با همین بی معاوضه برش صورت بگیره. النظریت الثانیه این بود که عمل الحر مطلقا سمن نیست. چرا؟ چون مال نیست، چون ملک نیست، چه معاوضه بران قبل البیع صورت گرفته باشد چه صورت نگرفته باشد. نظریه سوم نظریه جناب شیخ است. جناب شیخ بر این باور است عمل الحر اگر معاوضه بران صورت گرفته باشد، این میتواند سمن باشد، ولی اگر با همین بی بخواهد به اصطلاح سمن قرار بگیرد نمیشود. جناب سید یزدی محقق صاحب الحاشیه نظریه چهارمی دارد و اون که میگوید عمل الحر فرق میکنه. یکی عمل الحر ریسک کاسب است و یکی عمل الحری که کاسب نیست. ایشون تعبیر به کسوب داره. اگر کاسب باشه ماله، اما اگر کاسب نباشد مال بران صدق نمی کنه. ما نظر جناب محقق نائینی رو ترجیح دادیم و گفتیم که عمل الحر مال است، به همین جهت در اجاره میتواند مورد اجاره قرار بگیره. اگر مال نبود آنچنان که در بیع نمیتواند مورد اجاره قرار بگیرد، در اجاره هم نمیتواند، در بیع نمیتواند مبیع و ثمن شود، در اجاره هم نمیتواند. منتها سه تا اشکال شده بود. یکی این که اگر عمل الحر مال است، اگر کسی بتونه با کارش به مکه بره و بگوید که من با شما میام رانندگی میکنم، باید مستطیع باشه، در حالی که فقیهان میگویند این مستطیع نیست. این مستطیع نمی باشد. پاسخ دادیم که حساب حج خصوصیتی دارد که جدا هست و اون خصوصیت این است که در حج استطاعت فعلیه به معنای آن که بالفعل باید مالک باشد و چنین کسی بالفعل مالک نیست. جلد 11 وسائل صفحه 34 روایت صحیحه حلبی، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، حلبیون کلهم ثقه، پدر و 4 پسر. حلبی مطلق انصراف دارد به عبیدالله ابن علی حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ما السبیل؟ قال ان یکون له ما یحج به. شاهد ما له ما یحج به، ظهور در استطاعت فعلیه دارد و این کسی که توان عملی دارد استطاعت فعلیه برش صدق نمی کند، علاوه این تحصیل استطاعته، استطاعتی که خودش آمده باشد، این حج رو واجب میکنه. روایت دیگر روایت صحیحه هشام ابن الحکم هست، حدیث هفت باب هست، جلد 11 وسائل، صفحه 35، ابواب وجوب الحج، وجوبه و شرائطه، باب 8، حدیث 7. اون روایت باب 8 بود، حدیث 3. باب 8 این روایت، حدیث 7. فی کتاب توحید عن ابی عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن محمد ابن ابی عمیر عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز وجل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ما یعنی بذالک، هشام ابن حکم میگه از امام صادق پرسیدم معنای این آیه چیست؟ قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه، یعنی مانعی نداشته باشه، لهو زادن و راحله. لهو یعنی بالفعل مالک زاد و راحله باشه. پس عمل الحر مالون میتونه سمن واقع بشه، لکن حج خصوصیتی داره که نمیتواند با آن مستطیع بشه. یکی هم مسئله زمان حابس بود. اگر کسی آدم حر رو حبسش کنه و این حابس ضامن است، اگر این حر قبلا اجیر کسی شده باشد، مثلا یک ماه، این یک ماه این حابس ضامنه. اما اگر قبلا اجیر کسی نشده باشد این ضامن نیست. پس از این استفاده میشه که عمل الحر قبل المعاوضت علیه این مال نیست. پاسخ آن است که اولا این مسئله خلافی است. برخی مطلقا معتقدند حابس ضامنه. ثانیاً اگر عدم زمان میگویند به دلیل آن است که ادله زمان میگوید که معتبر است اضافه ملکیت اعتباریه، یعنی آن که این حر مالکن تکوینن لعمله. ادله زمان این مالکیت رو نمی پوشانه، تحت پوشش قرار نمیده، بلکه مالکیت اعتباریه را تحت پوشش قرار میده. و عمل الحر مالکیت تکوینیه هست، نه مالکیت اعتباریه. فرمودید که اگر عمل الحر مال بود مفلس آنچنان که بر اموالش محجور هست بایستی که بر اعمالش هم محجور باشد، بر اعمالش هم، در حالی که نیست. پاسخ اونجا هم همین است، بر اموالش محجور است، چون اموال مالکیت اعتباریه داره. در مالکیت‌های اعتباری مفلس محجوره، اما در مالکیت تکوینی مفلس محجور نیست و عمل الحر مالکیت تکوینی است. خب یکی از عزیزان نقد کرده این حرفایی را که ما خوندیم. من عبارت این عزیز رو میخوانم. ایشان میگوید دو صورت دارد: عمل حر جدای از این که قبل از معاوضه عوض قرار بگیرد یا بعد از آن، دو صورت دارد. صورت اول هنوز تحقق خارجی پیدا نکرده و یک ایده علمی مانند تألیف کتاب یا توان علمی مانند بنایی و نجاری باشد. در این صورت اطلاق مال به ایده‌ای که هنوز هیچ تحقق خارجی نداشته باشد گفته نمی شود. مثلا یک اقتصاددان ایده عملی برون رفت و مهار گرانی را در ذهن خود دارد و حتی در قالب متن آن را ننوشته، یا مثلا طراح ساختمان نقشه قابل اجرا برای ساخت یک پالایشگاه دارد اما هنوز طرح خود را حتی بر روی کاغذ پیاده نکرد. در این صورت توان علمی و عملی مالیت ندارد و قابل معاوضه نمی شود، در نتیجه مملوک هم نیست. پس نمی توان این صورت از عمل حر عوض قرار بگیرد. آری، اگر صرف ایده ها نزد عقلا مالیت داشته باشد می تواند عوض قرار بگیرد، ولی این اول کلام است، گرچه ظاهراً در کشورهای غربی برای آن مالیت اعتبار می کند. خب این صورت اول رو شما می فرمایید که مالیت برش صادق نیست. ما از شما می پرسیم که اگر مالیت برش صادق نیست میتونه اجاره بده یا نه؟ اجاره بده خودش را برای تحقق همون ایده. اگر مالیت ندارد پس اجاره هم درست نیست. پس معلوم میشه که مالیت دارد که اجاره بران صدق میکنه. صورت دوم، بله، صورت دومی تو کلام این عزیز هست: عمل حر خواه ایده علمی یا توان عملی باشد تحقق خارجی پیدا کرده، مثلا ایده اقتصادی برای برون رفت و مهار گرانی به صورت مقاله علمی یا کتاب تدوین شده و توان عملی برای ساخت پالایشگاه در قالب طرح و نقشه مهندسی انجام شد. در این صورت عمل حر مانند دیگر اعیان دارای مالیت و مملوک می باشد، مگر اینکه نظر فقهای مانند امام که قائل به حق و تألیف نیستند را اختیار کنیم، در نتیجه به صورت اول ملحق می شود. قصه حق و تألیف و حق معنوی رو حق ندیدن یک موضوع است. قصه این که آیا این مال هست یا مال نیست، ادعای مرحوم ناینی که ما با ایشان هستیم این است که این مالون یبذل به ازائهی مال. شما صورت دوم را همراهی کردید، فرمودید که مالیت داره. صورت اول هم مالیت داره و میتواند ثمن قرار بگیرد. دیدید ما این را موجب استطاعت ندیدیم، چون در استطاعت مالکیت فعلیه شرطه. در زمان حابس او را موجب زمان ندیدیم، چون مالکیت اعتباریه در شرطه. در مفلس ندیدیم. الان فقط در خصوص عوض میتونیم بگیم میتوند عوض قرار بگیره. و هازا امرون عرفی، اختصاصی هم به غرب نداره که جناب عالی فرمودید ارزش قائل، نه، امرون عرفی دیروز و امروز و فردا. کسی که توانایی دارد، این توانایی در حقیقت مالون. نوشتن اجاره به اعتبار عملی که بله اجارت یا اجازه، به اعتبار عملی که محقق می شود و تحقق قطعی است. اجاره نه اجازه. بله، اجاره به هر اعتباری، یجب ان یکون، اون چیزی را که آدم اجاره میده مال باشه، مالی که منفعت. یبذل به ازائهی مال، معلوم میشه که این عمل الحر که به تدریج حاصل میشه مالون، یبذل به ازائه مال. به این ترتیب این عدم مطلق پاسخ داده شد. این تفصیلی هم که مرحوم شیخ فرمود جواب داده شد و فرمایش جناب سید یزدی هم، چه کسوب چه غیر کسوب، مالیت بر این عملش صدق می کند و می تواند ثمن قرار بگیرد. هازا ما اندنا. خب این عرض می کنم که سه صورت: یک، اینکه عوض عین باشد. دو، اینکه عوض منفعت باشد. سه، اینکه عوض عمل حر باشد. میایم وارد بحث چهارم میشیم و اون بحث چهارم این است که آیا حق می تواند عوض قرار بگیرد یا نه. شیخ فرموده اما الحقوق الاخر، در چاپهای سابق اخر بود و مرحوم شهیدی در حاشیه میگد کلمه اخر زیادیه. مرحوم مروج هم در هدت طالب میگوید که این اخر زیادی است، شما از حقی بحث نکردید. تا الان میگید دیگر حقوق، اصلا از حقوق بحث نکردید که میفرمایید دیگر حقوق. پس و اما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال، اگر معاوضه به مال رو این حق قبول نکند که حق الحضانت والولایه، حق سرپرستی فرزند و ولایت، فلا اشکال. خب روشن است که نمی شود عوض قرار بگیرد. و کذا لولم تقبل نقل، همینطور اگر قبول نقل نکند که حق شفعه و حق الخیار، لأن البیع تملیک الغیر، حق تملیک غیره و حق الشفعه و حق الخیار قابل نقل نیست. تا میرسه به اینجا و اما الحقوق القابل للانتقال که حق تهجیر و نحوه، فهیا و ان قبلل قبلت نقل و قوبلت بالمال فی السلح، الا ان فی جواز وقوعها عوضن للبیع اشکالن. خب این آخرین بحثی است که ما تا قبل از بحث معاتات داریم. خب برای تحلیل و بررسی پیرامون این بخش فرمایش جناب شیخ رحمه الله، ما چند تا بحث باید محضرتون داشته باشیم. قد شد؟ بله. ما چند تا بحث باید داشته باشیم. یک بحث این است که ما هو الحق، چند تعریف برای حق گفته شده، یکی تعریف مشهوره، یکی تعریف محقق اصفهانی است، یکی تعریف امام، یکی تعریف محقق خویی است. دو، ما الفرق بین الحق والملک؟ سه، ما الفرق بین الحق والحکم؟ بحث چهارم اقسام الحق است که در اینجا به سه نوع حق مرحوم شیخ اشاره کرده. چهار، کدوم یک از این اقسام حق، یا پنج، کدوم یک از این اقسام حق عوض واقع میشه و کدوم یک عوض واقع نمیشه؟ این فهرست مباحث با توجه به اینکه وقت ما تقریبا تمام است عرض می کنم که، ولی به نظر می رسه 5 دقیقه وقت داشته باشیم. این 5 دقیقه را می پردازیم به نمونه هایی از آنچه در کلمات فقها به عنوان حق به کار بردند. گاه میگویند هذا الکلام حق، این یک، ای ثابتون و لیس بباطل. دو، گاه میگویند حق الفقراء من الزکات، گاه میگویند سه، حق الناس، حق الناس یعنی اونی که برای ناس واجبه، گاه میگویند حق الشرب، نصیب معین از آب نهر. پنج، حق المرور او الاستطراق، یعنی نصیب مرور شخص از ملک غیر. شش، حق المسیل، یعنی اجازه عبور آب از زمین کسی. هفت، حقوق الدار، یعنی مرافق خانه. هشت، حق الاب علی الوالد. نه، حق الولد علی الاب. ده، حق الزوج علی الزوجه و الزوجه علی الزوج. یازده، حق الحزانه. دوازده، حق التحجیر. سیزده، حق الخیار. این استعمالات واژه حق هست. با امید خدا فردا میپردازیم به عناوینی که محضرتون گفتیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و آله.